أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاث المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. امروز 14 آذر ماه 1400 بحث ما در حوزه وفای به وعد، و اون چیزی که امروز محل بحث ماست اینه که آیا ما در وفای به وعد، با توجه به این که وفای به وعد مقوله عرفیه و مخترع شرعی نیست و عملش به دست شارع نیست، تا اینکه بخواد شارع از اون منع کنه یا نکنه، لذا اینکه چرا خدمت شما عرض کنم که شارع براش جریمه قائل شده، جریمه شرعی هم قائل شده، این داشتیم بحث میکردیم. و نقطه محوری و مهم اینجا اینه که، یعنی چند تا نقطه وجود داره. نقطه اول، بحث وفای به بعد ولو از امور اجتماعی هست، اما از امور اجتماعی است که اون بیس و پایه بسیاری از امور دینیه. یعنی شما وفای به وعد رو، اون سه نقطه محوری، وفای به وعد و صدق و کذب و اون امانت داری و عدم خیانت در امانت رو، اینها پایه بسیاری از امور عرفی هن، امور شرعی هن، که اگر ما در اینجا بهش اعتبار نکنیم عملا موارد شرعی ما خدشدار میشه. بسیاری از امور عرفی، شما فرض کنید که مثلا نکاح، بی، اینا امور عرفی هن، حرف درستیه، اما اینها پایه بسیاری از ارتباطات و بسیاری از تعاملات اجتماعی هن. شما در حوضه نکاح هم همین حرف رو میزنیم. خب نکاح مگه شارع اختراعش کرده؟ نکاح یه مقوله عرفیه که از قدیم الایام اولین انسان در عالم به وجود اومد. این مثل همچنان که میل به خوردن و آشامیدن داره، میل به امور جنسی هم داره، لذا اون ابزار آلاتش هم برای هر دو فراهمه، چه جنس زن چه جنس مرد. طبیعتا اینها بر همین تناسب رفتار میکنن، رفتار متناسب با نکاح و آمیزش و خب حالا اینا امور عرفیه. بله امور عرفیه، از قدیم انجام میدادن، اما مهمش اینه که این تعاملات، ترابطات اجتماعی یه بعد خوب و بعد بد داره. اگر مثلا در بحث نکاح شاری ملاکی داره، بحث اختلاط میاه و اصالت خانواده و حفظ نسل و خب اینا یه مسئله مهم شاره، اگه قرار بشه که هر کسی بیاد در حوزه آمیزش هر کاری انجام بده، خب دیگه اصلا شرع زیر سوال میره، اصلا دین باقی نمیمونه. که چون فرض بر این است که اگر خانواده نباشد، اگر اون ارتباطات سالم زناشویی نباشد، اصلا بقیه امور هم مثلا انجام نمیده. شما نگاه میکنید یک کسی جوونه، به هر علتی خطا میکنه، میره یک آمیزش نامشروع حاصل میکنه، بعد میگه آجون خدا دیگه ما رو بیخیال شده، ما که گناهکاریم، بعد دیگه نماز هم نمیخونه، روزش هم نمیگیره، بعد دیگه اصلا چی میره برای خودش. یعنی یک کار اگه خطا انجام بده، بعد میگه خیلی خب خدا که ما رو بیخیال شده، بس میره. یعنی ارتباطی است که وجود داره. یا از اون طرف در بحث آمیزش، خب خدا میگه که مثلا کسی که ولد و زنا است اصلا نمیتونه قاضی بشه، حاکم بشه، فلان بشه. خب اینا چرا نمیتونه بشه؟ بخاطر اینکه دخیل اینا در حوزه امور شرعی. در امور معاملات باز همینطوره، یعنی معاملات اون بستر و اساس جامعه است، به واسطه او نزول حاصل میشه، به واسطه او پولهای نامشروع حاصل میشه، به واسطه او پولهای ناپاک حاصل میشه، به واسطه او زندگی مردم مال حرام میاد، به واسطه همون بعد دیگه کسی مال حرام تو زندگیش بیاد، دیگه اصلا شاره دیگه حرفاش به تعبیر موجه برای دیگران نمیشه. لذا بحث معاملات به همین نسبت بحث مهم و اساسیه، و همینطور در حوزه تعاملات مثل بحث وفای به وعده. طبیعتاً ما اگه قرار باشه وفای به وعده نکنیم، خب آقای شارع میگوید که شما مثلا اگر به امامتون قول دادید که کاری انجام بدید، خیلی خوب آقا انجام بدید. میگه آقا جان ببخشید، آقای شارع، این مقوله شرعی نیست که، یه مقوله عرفیه، ما هم به شما هم کاری نداره. نه آقا جان، اینا بیس امور عرف، بیس امور شرعیه. شما وفای به بچه میکنی، یعنی وعده به بچه میدی، وعده به مسلمان میدی، وعده به حاکم میدی، بعد اینا رو وفا نکنی، بعد بگیم خب اینا هیچی. یه بعد کار اینه که اینها عادتاً اساس مقولات اجتماعی هستند، و تو امور اجتماعی هم طبیعتاً شارع اون پایه شریعتش رو برای این امور قرار داده. لذا اگه اینها رو بیخیال شه، معناش اینه که شریعت رو بیخیال شده، معناش اینه که تو حوزه های مختلف اصلا دیگه به شریعت کاری نداره. به خاطر اینکه خب چه در بحث که گفتم امور اجتماعی مثل آمیزش، در بحث پوشیدن لباس، در بحث نگاه به اجنبی، در بحث معاملات، در بحث اینا، همش هم اینطوریه، همشون امور عرفیان. اما نگاه به بیگانه، دست دادن با بیگانه، اصلا شما برو اونورتر، مثلا رقصیدن، نمیدونم آواز خوندن، اینا مگه مقوله عرفی نیست؟ پس چرا شارع اینها رو به گونه شرعی تلقی میکنه و اونها بعد تبعاتش رو براش تحمیل میکنه؟ کسی اگر مثلا فرض کنید که فلان نگاه به نامحرم کنه، کسی که فلان کنه، خب این همش عقوبات شرعی براش قائل میشه، چون اینها شریعت فارغ از این امور عرفی نیست. اما امور عرفی که به شریعت مستند شده و طبعا به گونه ای امور شرعی تلقی میشه. لذا امروزه کسی اگر مثلا نکاح میکنه، نمیگن که این الان یه امر عرفی مرتکب شده، میگه نه، ازدواج امر مقدسه، ازدواج امر فلانه، ایشه یه سری امور شرعی داره. جهاد، حتی جهاد دفاعی هم اصلا عادی ترین امور بشر، دفاع از کیان خانواده و دفاع از کیان اون جامعه و، اما اینا امور شرعی تلقی میشه. لذا میخوام بگم نمیشود بگیم که یک امر شرعی هست، اما بخشی امری دارای بستر عرفیه، اما چرا شارع اون رو عقوبت شرعی میکنه؟ این یه بخش از کار. یه بخش دیگه کار اینه که در بسیاری از امور عرفی، این که این عمل رو چه کسی انجام بده مهمه. حالا یک کسی رشوه میگیره، خب میگن رشوه گرفته، یه آدمه، بالاخره زورش میده چه رشوه میگیره، به محض یه آدمه داره محاسنه، نمیدونم نمازخونه، میگن آقا اسلام خراب شد، اصلا شما دیگه فلانی شما. یا مثلا فرض کن الا ماشاءالله طرف داره کار خلاف انجام میده، اما یک روحانی بیاد مثلا سیغه بکنه، همینا برای حیثیتش نابودش میکنه. یعنی آقا جان شما نباید انجام بدی، شما اگه انجام بدی این امور عرفیه که مردم هم بعضا مراعات نمی کنن، شما اگر انجام بدی اون کار رو، اون دیگه حیثیت اسلام زیر سوال میره، دیگه مردم از مسلمانی بیزار میشن، دیگه اصلا تراغ اسلام نمیره. و بسیار از اموری که در چه بسا حکومت اسلامی هم الان قرار داره و حکومت اصل روحانیت قرار گرفته، دی بیزار شدن، علتش هم اینکه آقا یک روحانی یک کاری کرده، بعد اینو به اسم اسلام تلقی کردن. و اون امور سگانه، یعنی بحث وفای به وعد و ادای امانت و بحث صدق و کذب، از پربسامدترین مباحث امور اجتماعی هست و همه باش درگیرند، که اگه کسی بخواد رفتار دیگه‌ای داشته باشه، طبیعتاً دین بدنام میشه و به همین نسبت طبیعتا شارع هم منع کرده و یک علت از این که عقوبت میکنه به خاطر اون تصویبه، یعنی شما انجام میدی و سبب بدنامی میشی. البته تو ادبیات ما چنین چیزی نیومده که عقوبت به واسطه یه تصویبه، به واسطه که شما سبب بدنامی میشی به خاطر اینکه دیگران از دین گریزان میکنی. اما به هر صورت یکی از ادله ای که میتواند ملاک در این قضیه باشد بحث اینه که اینها مردم ولو خودشون انجام بدن، اما دینداران اگر اینو مراعات نکنن دیگران دیگه ول میکنن میرن. همین مقدار که قبحی وجود دارد، همین مقدار که یک شما مثلا فرض کنید حدود مثلا شرب خمر، خب الا ماشاءالله چه بسا بیرون استفاده کنن، اما شرب خمر حرمتش چرا از راد اجتماعی باقیه؟ تو یک گروه بسیار زیاد دیندار انجامش نمیدن و اگر کسی کنارشون باشه بد میگن، اگه باشه نمیدونم تو مجلسشون شرکت نمیکنن. این موجب میشه که فضا نگه داشته میشه. حتی خود اونها این دفعه یه تعبیر دیدم، تعبیرش جالب بود، گفتن مرحوم حالا ایشالله که زنده باشه امام موسی صدر گفت رفته بود لبنان، رفت توی یکی از همین کاباره ها و این دفعه همه اونایی که حالا تو کاباره بودن فلان خوششون زد، خود یک روحانی سید، بعد اون امام موسی صدر شناسه، گفتن خدایا این چرا اینجا اومده، خب تو کار تو نیست آخه. تو گفت آقا یه به قول ما چی میگن این یه گیلاس مشروب مثلا بده اگه درست گفته باشم. بعد گفتن من اون کسی که توضیح میکرد خوش کشتد، گفت آقا شما مطمئن نیگو آره مگه من چمه، خدایا اصلا نباید آقا تو. بعد براش ریخت. این بنده خدا هم تو داشت صحبت میکرد یه تیکه جگر میگو انداختش توی همین مشروب بولم دورم فلان، داشت من صحبت میکرد که آره اینطوری اونطوری کار نصیحت میکرد. بعد از مدتی این جگر انگار من نمیدونم چطوری میشه انگار مثلا بد شده یا قدیم، بعد اینو در بود آقا اونی که میخورید واقعیتش اینه، من نگفتم اینجا که من فقط بخورم، گفتم اینجا به شما میگم یه واقعیت وجود داره. حالا میخوام بگم فارغ از این که ایشون یه کار مثبتی انجام داد در حوزه امر معروف و نهی از منکر، یه جوری هم به مردم نشون داد که اینها فهم کنن و ترک کنن، اما خود همونها هم انتظار ندارن یه آدم مثلا فرض کنید که معمم سید شیعه متدین، خود همون موجب میشه که این بازدارندگی حاصل میشه و عملا دیگران انجامش نمیدن. شاید بشه این دو نکته رو که دو نکته البته متمایزن، یکیش این که امور عرفی بیس امور شرعی هستند و ولو مخترع نباشند اما شارع برای اونها یک قوانینی داره، اگه اون قوانین نباشد طبیعتاً اینا امور عرفی صرف به درد ما نمیخوره، امور عرفی باید باشد که در راستای امر خاصی باشد، قایت شارع رو تامین کند. به همین خاطر شارع اینها رو به مثابه امر شرعی تلقی می کند، امر عرفی که روی کرده شرعی پیدا کرده تلقی می کند. نکته دوم هم بحث تسبیب هست که اینها سبب نفرت مردم، سبب ادبار مردم از دین می شند و طبیعتا این هم مجاز نیست. اگر نکته اینجا دارید بگید، اگر نه این عبارت رو یه قدری بخونیم بعد نکات دیگه هم در توش پیدا میشه. خب نکته نکته نمیگید معلومش که من برم. بعد ما کان الوفا بالوعود من الامور الاجتماعیه التي حسنها ای دینن و مذهب و فی ای مجتمع ولا یعتبر من مخترعات الشارع فمل وجه فی اعتباری من الامور التي تعلقت به ایمان المسلمین، چرا اینو امور ایمانی تلقی کرده؟ کما یمکن ان یطرح السؤال فی انه هل تجوز عقوبت من یرتکب الجرائم الاجتماعیه بالعقوبات الالهیه الاخرویه. این عبارت از راز چی وقتی ترجمه میکنم معنیش معلومه دیگه، دیگه نیاز به ترجمه نداره که. معلومه یا نه؟ فکر میکنم عبارت هم عبارت که میخونم متنش علاوه بر متن پیدایی باید باشه ایشالله اگه با هم همراهید. اصلا هستید؟ آه میگم جواب نمیدید، نمیدونم کلون هستید با من نیستید. به نظر میاد متن گویاست، یعنی متن ربونه، من هم وقتی میخونم تکی ترجمهش نمیکنم، معلومه که انشالله اینطوریه. در حوزه پاسخ فنقول ان کون الوفا من الامور الاجتماعیه لا ينافي اعتباره من اعتباره من الامور الشرعیه، این منافاتی ندارد که امور اجتماعی باشد اما شرعی هم باشد. فنقض الوعود فضلا عن القول بكونها من الامور الاجتماعیه تعتبر امورا شرعیه، طبیعتا اونم شرعی هم تلقی میشه. بعد ما امضاها و اکد العمل وفقها، بعد اینکه شارع امضایش کرد، بعد اینکه تأکید کرد عمل باید اساساً انجام بشه، تن نکاح و عقد حیث انها لیست من مخترعات شارع، اینا که شارع اختراعش نکرده، لکن شارع بعد ما امضاها و حرز علیها اعتبرت شرعیه، این امور شرعی تلقی میشن، یجب العمل طبقها شرعا کما اکدت علیها الرسوم بل عادات الاجتماعی، هم شارع میگه باید انجام بدی، هم اون امور اجتماعی، عادات اجتماعی، رسوم اجتماعی. حتی رسوم ظاهرا باید کم و اکدت ایها العادات الاجتماعی لا سیما بعد الامور الاجتماعی التي اهتم الشارع العمل بها و بها تقید الحیات و دینیه، یه سر چیزایی که اصلا با دین و دینداری پیوند خورده و عمل به حل مؤمنون مد الغرور المتمادیه، در طول ایام متعدد اینها امور شرعی تلقی شدن، مثل فرض کنیم جهاد، مثل بحث خود صدق و کذب، مثل بحث نکاح، اینا عمدتا دیگه اصلا امور شرعی تلقی شدن، نه امور عرفی صرف که خیلی از مردم به موقع و امور عرفی اصلا بهش تمکین نمی کنن و ملتزم نمی شن. در حوزه صدق و کذب هم و نقض وعد همینطوره، ان الکذب و نقض الوعد مما یعدی الی تنفر عن مرتکبیها، این که کسی که انجام بده مردم ازش بدشون میاد، فلو کذب المؤمنون فی اخبارهم و نقض و وعودهم زجر الناس عنهم، مردم بعدشون میاد و به تب تنفر و عن الاسلام، خب این هم طبیعتا مطلوبیتی نداره. فانما او ادلا عقوبات لمرتکبی هما، چرا خودش برای اینا عقوبت قرار میده؟ للحث على تقید بالامور الفطریت الاجتماعیه، مردم برن به این سمت تشویق بشن، و جلب الناس الى الاسلام عدم و ادائه الى تنفر عن الاسلام و المسلمین، طبیعت اینا تأثیر گذار هست و از این جهت جدا از اون نقطه اول و نقطه دوم دوتاش. خب حالا در مجموع با این روایات رو با همه صدر و ذیلش طبیعتا ملاحظه کردیم و در مجموع میشه به این روایات اعتماد کرد، این روایات رو اخذ کرد و به همین اساس هم در ضرورت وفای به وعد هم طبیعتا ما شکی نمی کنیم و طبیعتا بحث ما تمامه. یه نکته دیگه هم فقط در تتمه اضافه کنم و اون این که یعنی ما ادله وفای به وعد رو تا اینجا بخوایم تمام کنیم و اجمالا یه نتیجه بگیریم تا بعد بریم سراغ ادله عدم وجوب وفای به وعد که اون رو با هم دیگه بخوایم مرور بکنیم. در ادله وجوب وفای به وعد یکی از ادله‌ای که اونجا مطرح اینه که ما فارغ از این که الان روایاتی داریم یا نداریم، فارغ از دلیل عقل، اما برخی از موارد به صورت خاص استثناء کردیم ما اجمالا گفتیم مثلا حالا بعدا هم با هم مرور میکنیم آیا وفای به وعد نسبت به زن جایز است یا نیست، نسبت به خائن جایزه یا نیست، نسبت به دشمن جایزه یا نیست. خب در موارد خاص رو استثناء میکنیم، این واقع نسبت به زن مثلا ورز کن واجب نیست. حتی سال گذشته در ما چقدر بحث کردیم که چرا نسبت به زن به زوجه یعنی لازم نیست، که اونجا عرض کردیم که این عبارات برای زن موضوعیت دارد، طریقیت ندارد. انشاء یعنی وعده به معنای این که من یک کاری انجام میدم نیست، بیشتر برای تلطیف زنه، بیشتر برای راضی داشتن زنه، نه به معنای این که من گفتم مثلا عمل هم به تعبیری بکنم. اون بحث عمل یه نکته بعدی است که عادتا زنها خوششون میاد که ما ازشون تعریف کنیم، ولو میتونن دروغه، خوششون میاد که بگیم آقا من فلان چیز برات میخوام بخرم، چون اینا به مثابه ابراز محبت تلقی میشه، نه به معنای اینکه من انجام بدم. برای بچه برعکسه، بچه وقتی بگی معناش اینه من میخوام برات بخرم، گزارش از خریده، نه فقط حتی انشاء، یعنی یک پیشگوی لازم الاجراس برای بچه، گفتی دو شرخه فلان وقت میخوام، یعنی باید فلان وقت آماده باشد. برای زن، زن خودش هم میدونه که چی نداره، وقتی میگه فلان چیز برات میخرم یعنی خیلی دوست دارم، معناش اینطوریه. لذا در اونجا عرض کردیم که وفای به وعد برای زن لازم نیست، واجب نیست. علتش هم تقریبا همین که الان اجمالا عرض کردم، در مواردی مثل دشمن و مواردی مثل کافر و خائن و اینا هم طبیعتا استثناء میخوره. همین که استثناء میخورن و با استثناء و مواردی رو خارج میکنیم، خود همین معلومه اصل اولیه بر لزوم هست، مگر در جایی که استثناء داشته باشد. خود نفس الاستثناء دلالت دارد بر این که اصل قضیه لازمه، واجبه، و طبیعتا ما بر همین اساس هم رفتار. خیلی خوب، ما اجمالا ادله وجوب وفای به وعد رو مرور کردیم، اجمالا در ادله هم با وجود که برخی از اینها ممکن حرف و حدیثی باشد اشکالی باشد، اما اجمالا در اصل وجوب وفای به وعد از حیث ادله ظاهرا بحثی نیست، یعنی چه از دلیل عقل باشد، بنای عقلا باشد، آیات قرآن باشد، روایات باشد، تو این تقریبا بحثی نداریم. فقط میماند برخی از مواردی که به واسطه این موارد فقها عملا وجوب وفای دست از وجوب وفای به وعد کشیدند، در نهایت قائل به استحباب شدند. این که حالا این ادلهشون چیه، اجمالا بعدا گفته شده اجماعیست، اجماع فقها برای این که واجب نیست، یا لااقل این که مشهور فقها بر عدم وجوب وفای به وعد هست. برخی از روایات خدمت شما عرض کنم که و برخی از ملاک هایی که اجمالا وجود دارد و طبعا ما باید اون رو برسیم. یکی از اون ملاکات اینه که اینجا نهایت بحث صدق و کذبه، وفای به وعد سنخش صدق و کذبه، قبلا مرور کردیم سنخش صدق و کذبه، اینجا نهایت می که طرف دروغ گفته. دروغ هم یک مقوله جداست، رفتی به معنای انجاز وعد ندارد. من دروغ گفتم، خود دروغ هم حرام است و تموم شد رفت، عقوبت هم جای دیگه است، اما وجوب وفا به این معنا ندارد، لذا یک حرمتی مرتکب شده، از حیث ایجابی امر دیگری نیست. این طبیعتاً یک سری ادلهش چون یه قدری طولانی هم میشه، من فکر میکنم ما امروز شاید نرسیم بهش خیلی بپردازیم، اما اگر نکته‌ای در اصل مطالب قبل به تعبیری در بحث وجوب وفا داشته باشید بگید، و فکر میکنم مواردی مثل اجماع رو یه قدری طولانی یه قدری حرف داری، یعنی حداقلش بذاریم برای جلسه بعد تر و بحث اصول رو میتونی قدری بیشتر مورد قدری مطالعه کنی. نسبت به این نکته تا اینجا کار در بحث وجوب وفای به وعد با همه ادله‌ای که وجود داشت، آیا به گمان شما این وفای به وعد بر اساس ادله موجود لازم هست یا نیست، یا اگه خدشه‌ای دارید به تعبیری؟ خب گذر کنیم ازش. صدای من هست نیست؟ من کشتی من و شما
دو ماهی فرق میکنیم. بریم به اصول اگه موافق.
خیلی خوب، یه حرفی بذاری من بدونم مثلا هستید نیستید. خیلی خوب، صلی الله علیه سید محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.